14-15 سالگی من تو کانون تکیه کودکان و زنانان آموزش نقاشی میزدم. حتی پدرم هم خبر نداشت. حتی من کارگردانی میکردم، تئاتر نمایشنامه مینوشتم، بعد بازیگری میکردم، دکور میزدم، گیریم میکردم. بعد میگفتم به بابام که پسر کارگردانه، این کار بلد نیست، گذاشتنش کارگردان.
از شنیده ها متوجه شدن ایشون که شما کار هنری انجام میدید.
آره آره، بعد ایشون به صلاح فکر میکردن مثلا کارگردان اون زمانه قدیم صورت ندید که فکر میکردن کارگردان یه کار خیلی بسط نید. تا همین خاطر من نقاشی اینا تو اون زمان ها این وسائل رنگ اینا برای ما خریدنش که مثلا مشکل بود. خودم سر کار میرفتم، از تصویم خودم کار میکردم، تأمین کردم. حتی من استادم نداشتم.
خود جوش شروع کردین، خود آموخته در واقع.
آره، عاشق نقاشی بودم. حتی تو اون زمان من آموزش نقاشی میدادم توی کار. خانون وقت میگفتم تو این سنده شما خیلی تحت کار دوالاست دارم کردن این دوی آموزش هم میدید.
بله. استاد قادری عزیز، میدونم که خسته راه و سفر و جاده‌ام هستید، امکانش هست کمی بلندتر صحبت کنید؟ ببخشید.
بله،
داریم خیلی شما رو اذیت میکنیم، ببخشید.
خواهش میکنم، در خدمتم.
کمی بلندتر صحبت کنید، من ممنون میشم که حرفای ارزشمند شما رو واضح بشنویم.
بله.
استاد قادری نازنین، جذابیت نقاشی دیواری و دیوارنگاری برای شما چی بود که به این سمت آمدید؟ از نقاشی و طراحی آمدین سمت نقاشی دیواری؟
نقاشی دیواری چون زمانی که ما انقلاب شد یه مقدار یه کار نوعی بود. شما بیشتر اون زمان ها چون نقاشی دیواری نمیشه دوی دیوار.
درسته.
من بیشتر مثلا حالا تو منازه یا قهوه خونه ها، جاهای رستوران های نقاشی دیواری میکشیدن. بعد از انقلاب دیگه تو کار فرهنگی ها ما اومدیم که این باعث شد من بتونم روی دیوار کار کنم. خب اون موقع هم دیوار کار کردن بودجه میخواد، بودجه ما نداشتیم،
بودجه وسایل کار سختی بود. خود شما منتشرش کردین بیشتر در سالهای پس از انقلاب، درسته؟
بله، ما به خاطر این بگیم چند کم این گلدانها اینها جا باز کردیم. خب کار نوعی بود، کمک میکردن که ما رنگ بخریم، وسیله بخریم، بتونیم کار انجام بدیم. خب اون موقع ما زیاد همچین هزینه ای نمیگرفتیم، فقط چون انقلاب شده بود و ما به اصطلاح کار فرهنگی میکردیم خودمون هم لذت میبردیم
بدون مزد و دست مزد. در واقع شما کار میکردید و
حقاشی میکشید. دست مزد نمیگرفتم چون اصلا باب نبود نقاشی دیگه.
بله.
سال 57، 58، 59 من اون موقع هم سالری نقاشی داشتم. بعد دیگه نقاشی هایم برای من جذاب بود، مردم هم جذاب بود، کارهای بزرگ. سال 59 من میدون خراسان تقریبا 380 متر کار کردم.
380 متر؟
بله.
به تنهایی؟
بله بله. اون موقع خب کسی ما بردست داریم ها نداشتیم.
خب چطور یاد گرفتین آقای قادری نازنین؟ کار بسیار سختیه، نقاشی در وسعت 380 متر.
خودم منم الان فکرشو میکنم واقعا کارهای خیلی سخت مشکلی بوده. چطور من کار انجام میدارم؟ اصلا توی خیابان پیروزی ساختمان مخابرات 540 متر کار انجام دادم سال 62.
بله، اونو من بارها دیدم، همیشه هم قفته خوردم به خالق اون اثر که شما هستید.
مثلا مکانگرین یه نقاشی بود که بزرگترین نقاشی بود کل کره زمین دنیا بود. 540 متر ارتفاع، 25 متر. بعد جنگ به پایان نمی‌رود الا به رفتن حزب بعث عراق و فارسی عربی انگلیسی و چهره گزمنده و دریای خروشان کشیده بودن.
بله بله.
بعد این باعث شد که مردم تشویق کنند در جذابیت با خواب تلویزیون و اینها پخش کرد یا بزرستین ها اومدن یا مثلا روزنامه ها چاپ کردن. این باعث شد ما بیشتر تشویق بشیم و کار بیشتر گسترش بدیم.
از این دیوارنگاره های جذاب و زیبا و خاصتون کدوم رو بیشتر شما دوست دارید؟ میشه یکی رو انتخاب کنید یا نه براتون سخته؟
بلا اینقدر من کارتوستر رو سر کشور انجام دادم همهش بسن جذاب بوده. این خاطرات یه که مردم تعریف میکنم از یک کارهایی که میبینم جذابیت دنه. هر نقاشی انجام مثل بچه خودم میبینم
درسته.
به شکل بگیمی کنم لذتشو میبریم با این که سخت و سخت کاره. ولی خب یکی از کارهای موندگار ما که 5-6 سال پیش عکس شهید بهشتی میدونه
هفته تیر
بله که بعد از 24 سال من دوباره مجدداً پاک کردم دوباره کشیدم چون میدان خدمت کنم میدونه انقلاب بغل سینما بهمن عکس امام رحمن
بله کنار سینما بهمن میدان انقلاب
رزمنده بله رزمنده بزرگ یه عکس سردار سلیمانی 345 متر بزرگ رسالت هست یا مثلا کارهای دیگه در شهر کاشان سپوردی انجام دادم. کار زیاده در کار انجام
شده. بله طبیعتا هنرمند همونطور که شما هم گفتید همه آثارش و همه کارهاشو دوست داره مثل فرزند، اما بعضی از کارها احساس میکنیم گاهی که یه خاطراتی باهاش درآمیخته و احساس میکنیم هنرمند شاید اون کارها رو بیشتر بهش حس نزدیکی داره و دوستشون داره بیشتر از اونهای دیگه. عرض میکنم که جانم بفرمایید.
یک سری کارهای دیگه ما خیلی جالبه برای ما، حتی صدف ما هم اومدن فیلم برداری کردن پخش به بارها و بارها. کار امام علی هست در سزا امام علی طرح اصلیش کار استاد ذوالامین طرحش، بعد اجراش با بنده بوده. یا مثلا درد کندن خیبر
آقای حسن روح الامین
بله
ایشون هم طراح بسیار قوی هستن.
بله ایشون تابلوشون مال ایشون بوده که تابلو رو من یه دیوار
اجرا کردید
20 متر انجام دادم. یا مثلا در کندن درد خیبر که باز اون کار پرکاریه اینم توی همین بزرگای امام علی باز اجرا شده. این کارهای موندگاری هست.
کار سختی به خاطر اینکه حالا یکی از سختی های کار، نه اینکه فقط تنها سختی کار این باشه، که صفحه‌ای که شما روی اون نقش میزنید مقابل شماست، دیوار روی میز نیست، موقعیتی که شما قرار میگیرید روی داربست، همه این مراحل کارو سخت‌تر میکنه.
درسته. حالا به هر حال ما کارهایی که خیلی به اصطلاح جذاب و جالب بوده عکس شهید آیت الله مرحوم آیت الله بهشت هست در قم که کار بسیار طبیعی و زیبایی در اومده که مردم هم باز نکته دیدن. خودم باسه ما هم خیلی جذبه به خاطر اینکه تقریبا شبیه به عکس واقعی حکیمینه فکر میکنه رو دیوار چاپ شده. یا عکس شهید فخریزاده است که
یادشون
ما تو بزرگ تو خیابان به طور میدان هفته زوتن قوم که اجراشا اون زمان اختشاشات ما کار کردیم که
درسیه
که پیش ورده بودن. این عکس روی دیوار بود شاید امروز معروف روحانی بود که شاید شد. بعد اون خیابون به نام شهید فخریزاده شد. همون یه دیوار همونجا بود که قرار بود ما اون دیوار رو پاک کنیم دوباره عکس شهید فخریزاده و اون شهید امر معروف اونجا کار کنیم. بعد ما نمیتونستیم اگر پاکش میکردیم تو این قضایی ها فضای مجازی میرفتن میگرفتن فیلم میگردن که
بله داستان سازی میشد، تعبیرهای دیگه ای میشد.
بله باید بکردیم که هیچ کسی کار نکرده. ما از بالا مثل ما هر چیزی که پرینت میگیرن میاد پایین بدون طراحی بدون کار مجددا از این بالا کشیدیم اومدیم تا پایین تموم شده که هیچ کس نتونست بیاد نه فیلمی بگیره نه هیچ دوشه های که ما روی دیوار بیاره
دیگه. این قدرت هنر شما رو نشون میده و قدرت قلمتون رو.
کار جذابی شد که ما پایین فیلم گرفتیم 8-10 روز منجا کار کردیم خدمتونم فیلم گرفتیم اکس گرفتیم منتاش شد و خدمتونم کار در عرض یک دقیقه این هشت فیلم برداری شده.
استاد قادری عزیز، آقا نقاشی چهره بزرگان مذهبی و شهدا، چهره های شناخته شده و مورد تایید مردم و انقلاب، کار بسیار سختیه. حرکت روی لبه تیغ. صدای بنده رو میشنوید استاد قادری عزیز؟ استاد قادری صدای بنده رو میشنوید؟ ارتباطمون قطع شد. داریم تلاش میکنیم که بیشتر از استاد قادری، از پیشکسوتان هنر نقاشی و نقاشی دیواری و دیوارنگاری بیاموزیم و یاد بگیریم، با این هنر کمتر شناخته شده بیشتر آشنا بشیم. لطفاً همراه ما باشید. اینجا رادیو تهران، پردیس ملت، ساعت 22:10 است. استاد قادری نازنین با ما هستید؟
بله.
ببخشید ارتباطمون قطع شد. کم سعادتی ماست دیگه، مدام ارتباط قطع میشه. استاد قادری، عرض میکردم که نقاشی از چهره بزرگان، بزرگان انقلاب، چهرهای مذهبی و شهدا کار بسیار سختی، حرکت روی لبه تیغه. حراس نداشتین از آغاز که شبیه نشه، خوب نشه، نقش خوب از آب در نیاد؟
والا اگر صدای من خوب به شما برسه.
بله میرسه، میشنویم.
چون من مسلط بودم به کار مخصوصا پوتگو و چهره اینها،
درسته،
سابقه زیادی هم روی این کار انجام شده بود، دیر شور و دیر خوره نداری، من اعتماد به نفس بالا میتونی کار رو انجام بدی.
دست مریضات واقعا
نمیشه و
نمیتونم و اینها
نداره. آره، چون ما تو سهما گرما اجرا کردیم دیگه، این عشقه. بعد البته شاید باسه مردم بگر ما تعریف کنیم که ما چه نیتی داریم و با خودمون چی صحبت میکنیم، شاید تعجب کنه یا شاید هم بگر اقرار میکنه باور نکنه. من عکس شهید آیت الله، مرحوم آیت الله بحثت رو روی دیوار میکشتم، صورتم رو گذاشتم روی دیوار با بحثت صحبت کردم. من این عکس رو میخوام بکشم، تو بیا کمکم کن. باور بفرمایید قلم خودش میرفت. اصلا اگر عکس رو دیده باشید به قدری کار طبیعی شده،
خیلی حس داره بعد اثر شما.
من بعد از اون کار روی همون داربستون ارتفاع سجده شد بزاردم. اون نیت دلت رو، اون نیت دل با خدا جواهر باید همین راه که من رفتم بارها بارها روی جادت جوره میم خدایا این نیست که من میشم، این توی که دست من میبری، خطر کنم توی، من نیستم. پس اجازه بده که من کار انجام بشه به حرمت.
درست،
باید مردم بگم این من با هر شهیدی هر چه که دارم کار میکنم بیدیوار بیعت میکنم با خدا، نیت میکنم با کار رو بیدون این که لرزشی داشته باشم، که چیزترین استرسی داشته باشم، کار اجرا میکنم تمامش.
بله، سپاسگزارم استاد محمد رضا قادری نازنین، هنرمند پیشکسوت نقاشی دیواری، نقاشی انقلابی شهری، دیوار نگار. اصطلاح درستی میگم دیوار نگار، درسته؟
بله، دیوار معلوم به نقاشی دیواری،
همون دیوار نگار هم میگم. بله، دیوار نگار. دیگه شما پدر دیوار نگاری ایران هستید دیگه. ادای احترام میکنم به شما جناب استاد محمد رضا قادری.
اینه که به ما مثلا نسبت دادن حملات از دانشگاه هست، از جایی مسئولین اسم ما رو بردن توی فضای مجازی و توی اینترنت. اگر بازم بزنم پدر نقاشی دیواری از این کارهای منو میتونم ببینم.
بالاخره شما در طول همه این سالهای به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی شایستگی خودتون رو با هنرتون، هنر مثال زدنیتون ثابت کردید. امیدوارم که همیشه سلامت باشید، سایتون بر سر هنر این سرزمین مستدام باشه. جانم
هر چی هستیم این همت بزرگواری شما رسانه است که ما رو به جایی نشونده و گرمه
زنده باشید
در مقابل این مردم.
بزرگوارید.
من تشکر میکنم از تمام شنوندگان عزیزی که گوش کردن وقت گذاشتن وقتشون رو گرفتن.
بزرگوارید، شما لطف کردید، از شما آموختیم و گفتیم عرض ادبی کنیم و به این بهانه صحبتی بشه در مورد دیوار نگاری و این هنر کمتر شناخته شده و کمتر تبلیغ شده. در این برنامه راجبش ما صحبت کنیم و تبلیغ کنیم و با یکی از هنرمندان بزرگ این عرصه بیشتر آشنا بشیم. استاد قادری جانم، بفرمایید.
من از مسئولین هم درخواست میکنم ببین ما چه نیازمون گذشته این بلد. هنر رو تمام کشورهای خارجی میخوان و برای جلب توریست از ما میان استفاده میکنن. چرا کشور خودمون استفاده نمیکنن؟
بله حیفه.
چرا نمیان که از ما استفاده کنن؟ ما سنی از اون گذشته بیان از ما استفاده کنیم، بذارین آموزشتون بدید.
بله، باید فضای آموزشی برای شما فراهم بشه که آموزش بدید و نسل‌های بعدی شما هم بتونن این مسیر ارزشمند رو ادامه بدن.
حالا از خودتون ما میتونم آموزش بدم به این مردم. مردم هم خیلی استقبال میکنن. در نظرم اینه که ما هنر رو آموزش بدیم که بتونن آیندگان ازش استفاده کنن. ما هم خیلی خیلی بتونیم زندگی کنیم. 5 سال 10 سال دیگه بیشتر.
سلامت باشید انشالله سالهای سال و سپاسگزاریم که چراغ این هنر رو روشن نگه داشتید و نذاشتید با هنرتون که دیوار نگاری از نفس بیفته. مراقب خودتون باشین استاد قادری عزیز. باز هم عرض میکنم زیارتتون قبول باشه، از سفر کربلا برمیگردید. ما خسته ترتون نکنیم، خسته راه هستید به هر صورت، هرچند که این خستگی از اون سفر شیرینه. خواهش میکنم، خوشحال شدم استاد. بزرگوارید، شبتون بخیر، خدا نگهدار. خدا حافظ.
دستمال کاغذی تندیس میتونه کنارت باشه، همه وقت همه جا. دستمال کاغذی تندیس مقاوم و با صرفه، با طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی تندیس با قدرت جذب بالا، پاکی و لطافت با تندیس. تندیس نماد لطافت و پاکیزگی است. فروش پایان یک رابطه نیست، آغاز یک تعهد است.
میشه که باغ کتاب پیش روی ما باشه ما نریم سمتش؟ در معنای کلی عرض میکنم باغ کتاب رو. جای مشخص باغ کتاب هم خیلی خوبه که در تهران هست، امیدواریم در تمام ایران باشه و ساخته بشه. اما پیشتر هم گفتم باغ کتاب میتونه همون کتابخانه خود ما باشه. اتاقی از خانه ما میشه باغ کتاب، اگر ما به کتابخانه خونمون نگاه کنیم. من به خودم دارم عرض میکنم، در نگاه اول، قدم اول به خودم دارم میگم، به کتابخانه اتاقم نگاه کنم، باغ کتاب در دو قدمی است. کافیست ما مهیای خواندن بشیم. باغ کتاب.
ایستگاه شهید حقانی.
باغ کتاب.
کمپبل در کتاب قهرمان هزار چهره معتقد است که سمبول‌ها فقط ابزار ارتباطند و نباید آنها را با هدف نهایی و نیت مورد اشاره اشتباه گرفت. مهم نیست که این سمبول‌ها چقدر جذاب و تاثیرگذارند. در هر حال آنها فقط واسطه‌های متقاعد کنندند که با درک و شعور ما هماهنگی دارند. هنرهای نمادین عامه بر آن نیستند که به ما بگویند اشیا چه شکلی دارند، بلکه با اشارات تلویحیشان به مفاهیم نهفته در این چیزها دلالت می‌کنند. بنابراین باید آن را یک میراث الهی تلقی کرد. بخشی که شنیدید از مقدمه اولین جلد مجموعه کتاب نمادشناسی تطبیقی انتخاب شده بود. نمادشناسی تطبیقی یک مجموعه کتاب 6 جلدیه که شامل نمادشناسی تطبیقی انسان، طبیعت، گیاهان، جانوران و سایر پدیده‌های آفرینش میشه. این مجموعه کتاب به قلم جناب آقای حیدر شجاعی به رشته تحریر در اومده. در مجموعه کتاب‌های نمادشناسی تطبیقی، نمادها از زوایا و ابعاد مختلف بررسی میشن و از تاریخچه و سیر تکاملی این نمادها صحبت میشه. این کتاب‌ها میتونن مخاطب عام داشته باشن چون هم بسیار جذابن و هم اینکه نکات جالبی در اونها مطرح شده، اما به صورت خاص میتونه برای دانشجویان هنرهای تجسمی و تصویری، دانشجویان عرفان، ادبیات، الهیات، دانشجویان پژوهش هنر و سایر دانشجوهایی که مشغول تحصیل در رشته‌های ادبی و هنری هستند مفید واقع بشه. چرا این کتابو معرفی کردم؟ چون روزی که گذشت روز دانشجو بود و میخوام این روز رو از همینجا به دوستان پرتلاشم تبریک بگم. امیدوارم که روند تحصیلیتون به بهترین شکل ممکن رقم بخوره و دوران دانشجویی براتون یک دوران بسیار جذاب و خاطره ساز باشه. من ملیکه طاهرزاده هستم و از شما ممنونم که در باغ کتاب امشب هم با من همراه و همقدم بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب خوش، خدا نگهدار.
درود بر شما مخاطبان محترم پردیس ملت. یک واژه هست که در دنیای هنر به ویژه در فضای مجازی در سالهای اخیر خیلی سهل و ساده و به وفور استفاده میشه، واژه استاد. با یه عزیز پیشکسوتی، با یه هنرمند نازنینی در حوزه طنز تصویری من چندی پیش صحبت میکردم. موضوع صحبتم همین بود که آیا مناسبه به کار بردن واژه استاد برای هنرمندی که در یک هنری به سطح بالایی از مهارت رسیده، به سطح بالایی از خلاقیت رسیده. ایشون معتقد بود که نه، واژه مناسبی نیست. گفتم دلیلش چیه؟ گفتن که استاد به کسی میگن که در یک فنی، در یک کار و شغلی به یه سطح بالایی از مهارت میرسه. مثلا کسی که خیاطه، کسی که نجاره، کسی که تعمیرکار خودروست، در اون فن، در اون رشته و شغل به یک مهارت خاصی پیدا میکنه و به یک مهارت خاصی در واقع میرسه و میشه بهش گفت استاد و شاگرد هم تربیت میکنه، این مسیر ادامه پیدا میکنه. اما یعنی در واقع یک کار مشخص و تعریف شده ای رو سالهای سال انجام میده، به مهارت میرسه و همون رو هم آموزش میده. اما هنرمند کسیه که یک کار خلاقانه رو انجام میده، تکراری در کار نیست، مدام خلق اثر با خلاقیت رخ میده. پس ما نمیتونیم به هنرمند بگیم استاد. هنرمند تمام معانی رو از نگاه ایشون دارم عرض میکنم، همون هنرمند پیشکسوتی که من باش حرف میزدم. هنرمند تمامی معناها رو در خودش جا داده. پس اگر به اون شخص هنرمند پیشکسوت بگید هنرمند، در واقع واژه استاد رو هم به کار بردید، نهفته در واژه هنرمند. اما لازم نیست بگید استاد. البته اصلا ایشون در ادامه گفتن که کمه قد و قامت استاد برای یک هنرمند پیشکسوت، کمه. شما همون بگو هنرمند، اصل معنا رو رسوندی. درود بر همه هنرمندان بزرگ این سرزمین. یک خبر خوب برای هنر ایرانی و برای همه هنرمندان و همه هنردوستان ایرانی. عنوان خبر رو بگم خیلی کوتاه و مختصر و مفید. مهارت ساختن و نواختن ساز رباب ثبت جهانی شد. مبارک همه ما، به ویژه هنرمندان عرصه موسیقی و نوازندگان این ساز خوشنوا. خب شاید تا من گفتم ساز رباب بعضی گفته باشن که آقا رباب چرا؟ رباب؟ بله، هر دو خانش رو داریم. اتفاقا خواهم پرسید از مهمان تلفنی که چند لحظه دیگر باشون صحبت خواهم کرد، از پژوهشگران موسیقی و از آهنگسازان و نوازندگان همین ساز، رباب یا رباب. جناب آقای ضیاءالدین ناظم‌پور، درود بر شما، شب بخیر، خوش آمدین به پردیس ملت.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون،
آقا مخلصیم. تبریک میگم به شما که مهارت و ساختن و نواختن ساز رباب ثبت جهانی شد. اما از این سوال میخوام آغاز کنم که آقا در میان اهالی موسیقی به رباب شناخته میشه این ساز بیشتر یا رباب؟
والا من یه چیزی عرض کنم که ببینیم، میگه که بنده را نام خیشتن نبود هر چه ما را لقب دهند آنیم. خب یعنی این که یک موضوعی وقتی وارد یه فرهنگ دیگری میشه، ممکنه که کارموندش، لحنش، شیوه بیانش فرق بکنه و اون انزوان درست یا غلط نیست. خوشن لغت کامپیوتر توی محاوره فارسی استفاده میشه و به نظر من اصلا غلط نیست و رایانه شاید بزرد غلط تر از اون رو خاطر این که کاربرد نداره.
خب عزیزان فرهنگستان باید اینجا پاسخ خوب باشن به شما.
والا این بحث آره یه مقداری
سر دراز داره این بحث،
ولی در مورد این که شما فرمودید، اون چه که در ادبیات ایران نام برده شده ربابه، بعض کشورها اینو رباب میگن، اما اون چیزی که باز در تاریخ ما داریم این ساز رو در حدود فرض کنید 1000 سال پیش، یعنی قرن 4 و 5، رواده میگفتن. اصلا
تازه همونم من رواده هم دیدم در بعضی منابع، البته همون واژه که شما الان گفتید رواده، من رواده هم دیدم.
بله.
یعنی در